بگید کدوم نقطه بود و چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، عرضم به حضور شما و شنوندگان عزیز برسونم که متاسفانه ساعت حدود 2:45 دقیقه بامداد 23 تیر ماه یک بازگاه محیط‌بانی واقع در روستای سه‌جوزه که در منطقه حفاظت شده تارم در شهرستان حاج آباد قرار داشت، متاسفانه مورد اصابت دو پرتابه دشمن جنایتکار قرار گرفت که در این حادثه متاسفانه دو تن از فرزندان محیط‌بان جواد سمزانده و عروسشون توی این بازگاه که در قسمت مسکونش بودن جان خودشون متاسفانه از دست دادن و اون بازگاه هم کلاً دیگه به طور 100% تخریب شد و آثار دیگه از اون بازگاه وجود نداره اونجا.
بله، خب این موضوع رو چطور میتونیم در چارچوب قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های ژنو که مراکز محیط زیستی رو معصون از تعرض میدونه تحلیل بکنیم؟
بله، همونجوری که شما میدونید به طور متذکر شدید میدونید که بر اساس حالا هم قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که مراکز محیط زیستی ارزم وجود باید از هر گونه تعرض و حمله مسئول باشن.
بله،
اما متاسفانه ما یک بار دیگه همونجوری که در مینا دیدیم این بارم در یک بازگاه محیط‌بانی متاسفانه دشمن آمریکایی صهیونیستی که بارها ثابت کرده به همه ملت مشخصه که دیگه آگاه هستن به هیچ اصول و قواعدی پایبند نیست و مرتکب یه جنایت دیگه شد که متاسفانه در این حادثه همونجوری که گفتم سه تن از عزیزان که حالا دو تن از فرزندان این محیط‌بان و همسر فرزندشون بودن و تو این بازگاه از دست دادن متاسفانه.
بله، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این اقدام رو مصداق دیگری از جنایات محیط زیستی آمریکا خونده و بر سکوت نهادهای بین المللی محیط زیست در برابر این تجاوز آشکار تأکید کرده. با توجه به اینکه محیط‌بانان به عنوان نگهبانان خط مقدم میراث طبیعی در پاسگاه‌های دوردست با خانواده‌های خودشون زندگی می‌کنن، این سکوت چه پیامی برای جامعه محیط‌بانی و فعالان این حوزه داره؟
عرضم حضورت، ما هم از حالا جوامع و نهادهای بین‌المللی خواست داریم که واقعا این جنایت هم مثل همون مدرسه شجره طیبه مینا واقعا پیگیری بشه، چون خود میدونید محیط‌بانا حالا این بازگاه ما نه اونجا تأسیسات نظامی چیزی نزدیکش بوده و چیز در جوار یک روستایی بوده و ما واقعا همه من والا به عنوان فرماندهگان استان والا با جامعه محیط زیستی و محیط‌بانان تقاضا داریم که واقعا این موضوع پیگیری بشه که دیگه در جاهای دیگر کشورمون شاهد همچنین اتفاقات ناگواری نباشیم و تقاضا داریم که واقعا این موضوع از طریق نهادهای بین‌المللی که هستن و این جنایت حالا حتما پیگیری بشه.
و پاسخ سوال من که خدمتتون مطرح کردم که این سکوت چه پیامی برای جامعه محیط‌بانی و فعالان این حوزه داره؟
از موضوعتون پیام اینه که جواب همونجوری که جواب محیط زیست واقعا مظلوم واقع شده بود، یک بار دیگه مظلومیت این محیط‌بانان و محیط زیست به همه هموطنان و مشخص جوامع بین‌المللی مشخص بود که مظلوم هستند و یک بار دیگه به این قشر ضعیف ظلم شد و بار دیگه من تاکید میکنم که حتما ما خواست داریم که این موضوع از جوامع بین‌المللی پیگیری بشه و حالا نهادها جوامعی که هستند گروه های فعال محیط زیستی که هستند خواست داریم که در این راستا در کنار ما باشند تا ما بتونیم به اون نتیجه که میخوایم برسیم.
چیزی که ما متوجه شدیم جواد حسنزاده محیط‌بان با سابقه ساعتی پیش از حمله به دلیل کسالت همسرش او رو به شهر منتقل کرده بود و در لحظه حمله تو محل نبوده. ابعاد انسانی و خانوادگی جنگ چجوری به تصویر کشیده میشه و چه تأثیری بر روحیه جامعه محیط‌بانی و خانواده های اونها خواهد داشت؟
عرضم به حضورت، حالا همونجور که شما گفتید متاسفانه بازگاه ما شامل دو قسمت، یه قسمت نگهبانی و یه قسمت اداری حالا پاسگاه بود.
بله،
متاسفانه تو اون ساعت حالا یک فرزند کوچکشون که توی پاسگاه تنها بودن و حالا همسر آیا سمزاده که مشکلی برای بیماری داشتن پیراشون پیش بود مجبورن چون رو فاصله تقریباً بلوش 50 کیلومتر از شهر حاج آباد بودن.
بله،
مجبورن ببرنشون به حالا مرکز درمانی که توی شهر هستن. فرزند کوچک حالا تنها بوده اون فرزند بزرگ و حالا همسرشون بیان که اینو برادر تنها نباشه، اون لحظه خود آقای تنزتون پازگاه حضور نداشت، حالا واضحه که پازگاه هم دیگه خالی نباشه، اینا اونجا تو قسمت ارزم مدیر نگهبانی حضور داشتن که متاسفانه دیگه حالا این اتفاق افتاد و خود آقای تنزتون لحظه اونجا نبودن. که اینجوری حالا ما بازم ما حالا از مسئولین سازمان خواست داریم، یکی از دلایلش اینه که ما واقعا کمبود نیرو داشتیم، که اگر ما حالا بنده هم تک محیطبانی بود که توی بازگاه اونجا هم نگهبان بود و هم کارهای محیطبانی رو انجام میداد و یه وقتی که حالا همکاران توی منطقه کارهای گشت و کنترل داشتن دیگه در کنارشون بودن کمک همکاری میکردن.
بله،
میگم که حداقل ما بحث موضوع کمبود نیرو هم توی این موضوع دخیل بوده، حالا اینم خواست داریم که حتما این موضوع هم کمکی برای جامعه محیط زیست بشه که این کمبود هم دیگه مشکل باعث همچین مشکلاتی نشه که ما بخوایم یک نفر رو در دو جا استفاده کنیم.
و راجع به سوالی که مطرح کردم، این که ابعاد انسانی و خانوادگی جنگ چجوری به تصویر کشیده میشه و در واقع تأثیرش بر روحیه جامعه محیطبانی و خانواده های اونها چجوریه؟
بله، متاسفانه همونجوری که گفتم واقعا محیط زیست یک قشر خیلی مظلوم هستن و این بار هم بازم دیدیم که این خانواده که حالا با شرایط سخت و کمترین حقوق و مزایا اونجا داشتن زندگی خودشون میکردن و هم حالا خانوادهشون رو از دست دادن و قطعا در رویه همه محیطبانان کشور تأثیر خواهد گذاشت که یک بار دیگه در حق محیط زیست کشور با این فاجعه یعنی ظلم شد. خب با این فاجعه که حالا اتفاق افتاد مثلا که دیگه شاید همچین اتفاقاتی نباشیم جاجه کشور.
بله، فکر میکنید چه راهکارهای حقوقی، دیپلماتیک و بین المللی برای پیگیری این جنایت ها، جبران خسارت ها و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی در آینده وجود داره و به نظرتون سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ای برای مستندسازی و ثبت این خسارت ها داره؟
قطعا که همینجوره. حالا ما با مکاتباتی که با خود سازمان شده و قطعا خواهد شد و همونجور که رئیس سازمان محیط حفاظت محیط زیست سرکار خانم دکتر انصاری هم از این موضوع آگاه هستن و میدونیم که قطعا این جنایت رو حتما از طریق نهادهای بین‌المللی پیگیری خواهند کرد و ما هم تقاضا داریم که واقعا این موضوع باید پیگیری بشه که همچین دیگه در جای دیگر کشورمون این ظلم‌ها در حق جوامع محیط زیست و این محیطبانان ضعیف انجام نشه دیگه. انشاءالله که شاید هم چه اتفاقاتی نباشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای کاظم شریفی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان. خدا قوت و تا سلام دیگر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
دوم در شرایط بروز خطر و اضطراری. در حوادث و شرایط اضطراری گاهی فقط چند دقیقه برای نجات جان یک انسان فرصت داریم، اما یک جابجایی اشتباه می تواند آسیب مصدوم را شدیدتر کند. قبل از هر کاری باید مطمئن شویم که صحنه امن است. اگر خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، ریزش یا انفجار وجود دارد، اول باید محیط را ایمن کنیم. بعد تنفس، هوشیاری و خونریزی مصدوم را بررسی می کنیم. اگر فرد سقوط کرده، تصادف داشته یا ضربه شدید دیده، باید احتمال آسیب گردن و ستون فقرات را جدی بگیریم. در این شرایط سر و گردن مصدوم نباید ناگهانی حرکت داده شود. بدن باید صاف و بدون پیچش جابجا شود. توجه داشته باشیم تا وقتی خطر فوری وجود ندارد نباید مصدوم را بی دلیل حرکت داد. در شرایط کمبود امکانات میتوان از پتو، لباس ضخیم یا چوب برای حمل استفاده کرد. کشیدن آرام مصدوم روی پتو معمولا از بلند کردن ناگهانی ایمن‌تر است. اگر مصدوم هوشیار باشد و توان و امکان راه رفتن داشته باشد، بهتر است با کمک امدادگران آرام حرکت کند. اما اگر بیهوش یا بدحال باشد، حمل باید آرام، هماهنگ و بدون ضربه با تجهیزات انجام شود. هنگام بلند کردن مصدوم توسط امدادگر، فشار باید روی پاها باشد نه کمر و همه افراد باید هماهنگ حرکت کنند تا بدن مصدوم کمترین حرکت را داشته باشد. در کمک‌های اولیه هدف فقط جابجا کردن مصدوم نیست، بلکه جلوگیری از آسیب بیشتر به مصدوم است. گاهی یک حمله درست و اصولی میتواند از فلج شدن یا حتی مرگ جلوگیری کند.
13:10 به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما میشه، اما در این لحظه مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام بکنم خدمت جناب عالی های اسدی، همه همتنان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای مقتدایی، رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر قالیباف در بیانیه‌ای خطاب به مردم تاکید کرده که در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفتیم که هدف اون ساقط کردن نظام و چند پاره کردن کشوره و این راهبرد دشمن تغییر نکرده. با توجه اینکه آمریکا در 40 روز جنگ اخیر مجبور به درخواست آتش‌بس و مذاکره شده، اما راهبرد غلط خود رو تغییر نداده، این تحلیل چه پیامی برای مردم، مسئولان و همه اونهایی که شنونده و مخاطبش هستن درباره ماهیت تقابل با آمریکا داره؟
بله، ببینید، واقعیت این هست که در کشور ما عده‌ای در طول سالیان گذشته، دهه‌های گذشته، بر این نکته تاکید می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها کنار بیایم، اگر ما در واقع نرمش نشون بدیم،
بله،
این میتونه مشکلات کشور رو حل بکنه. اگر خاطرتون باشه در یک مقطعی وقتی که این نوع نگرش زیاد هم شد و از مقام معظم رهبری شهید تقاضا شد که در واقع در این جهت اجازه ای صادر بکنن، در همون جا هم تأکید بر نرمش قهرمانانه بود، به بله، این معنی که باشه اگر دولتی فکر میکنه با این مش میتونه به نفع کشور کار بکنه، ما نرمش رو اجازه میدیم، اما قهرمانانه باید این اتفاق بیفته، نه بله، زبونانه و ذلیلانه. و بعد هم شما دیدید خروجی همون تفکر شد همون مجموعه برجامی که هیچ وقت به نفع کشور کار کردی برای حل مشکلات نداشت و بعد آمریکایی‌ها زیاده خواهی‌هاشون، نظام سلطه، افزون طلبی‌هاشون همینجور هی ادامه داشت.
بله،
الان هم در همین بحبوحه جنگ، من برای اینکه بگم بله، بخشی از اون تفکر هنوز هم داره کار کرد داره و داره فشار میاره به کشور، در همین بحبوحه جنگ شما ببینید یکی از رؤسای اسبق جمهوری اسلامی ایران همین چند روز قبل موضوعی رو مطرح کرد، گفت که نباید صلح رو بذاریم کنار. یک نفر بپرسه بگه مگر ایران صلح رو گذاشته کنار که شما در بحبوحه جنگ که مسیر اصلی مقابله با دشمن هست، شما میاید یک مسیر فرعی باز میکنید به این معنا که خب پس گویی دو قطبی جنگ و صلح اینجا وجود داره. الان یک تک قطبی مقاومت در برابر دشمن افزون طلبی که حمله کرده به ما و ما در مرحله اول به خوبی بر دشمن پیروز شدیم، جنگ ترکیبی دشمن رو متوقف کردیم، در اون تونستیم هم در صحنه دفاع پیروز بشیم، هم آمریکایی ها رو از اهداف اعلامی و اعمالیشون متوقف بکنیم، در این مسیر خب همه باید وحدت داشته باشن. این به هم زدن وحدت عملا موضوعی است که باید بهش توجه داشته باشیم. آنچه که
بله،
رئیس مجلس هم تاکید کرده و میگه جنگ جوهری و وجودی با آمریکا، عبارتون اخرای همین معنایی است که من هم عرض کردم، آمریکایی‌ها به دنبال حذف ایرانن، به دنبال تجزیه ایرانن، به دنبال متوقف کردن رشد و پیشرفت شگرف ایرانیانن که الان در هوافضا، در طب، پزشکی، در مجموعه پیشرفت‌های فناوری کارهای خارق العاده ای انجام دادن که یک نمونش رو دیدید الان.
بله،
بعد از جنگ 40 روزه ایران قدرت اول موشکی جهان به خاطر همون فناوری و دانش و دانشمندانی که داشته. این منظور، این بخش هست به نظر من که باید همه بهش توجه بکنن و وحدت رو در مقابله با دشمن کسی به هم نزنه، اگر کسی این کار رو بکنه در خط دشمن عمل کرد.
آها، و نکته‌ای هم که خیلی باید حواسمون بهش باشه اینه که آمریکا راهبرد غلط خودش رو تغییر نداده و تغییر هم نمیده. نباید در واقع راجع به تفاهم و مذاکرات که صحبت میکنه زیاد به این قصه امیدوار باشیم، درسته؟
بله، ببینید بعضی وقتا حرف با عمل متفاوته دیگه. اینها در همین یادداشت تفاهم ابراز کردن که آقا ما شروط رو پذیرفتیم. به محض اینکه اون تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن وقتی خرشون از پل گذشت برمیگردن به ریش شما میخندن، این در واقع باید سرلوحه رفتاری ما باشه. من البته معتقدم که موضوع دیپلماسی و میدان به عنوان دو محوری که باید حتما روی اون کار بکنیم، کار فنی بکنیم هست، اما نباید غفلت بکنیم، فکر بکنیم با دیپلماسی صرف کار حل میشه. نه خیر، با ضربه زدن به دشمن، متوقف کردن آمریکایی‌ها، کوتاه کردن دست و پای اونها و لگام زدن بر پوزه اونها باید این اتفاق بیفته، و الا اونها منطقه غرب آسیا رو میخوان ببلن، کاری که تا الان ایرانی‌ها جلوش ایستادن، اجازه ندادن. و قطعا این وحدت مثال زدنی ملت ایران، قدرت نرم ایرانیان که در عراق خودشو نشون داد، در بسیاری از کشورهای دیگه هم همین وضعیت وجود داره، میتونه پیروزی ایرانیان رو به سرعت رقم بزنه. کما اینکه الان ما در جنگ نرم کاملا پیروز شدیم، در جنگ سخت آمریکایی ها رو متوقف کردیم و الان در بحبوحه جنگ هستیم. همه باید وحدت در مقابله با دشمن رو به عنوان یک اصل بهش توجه بکنن. ما یک ملت متمدن دارای ریشه هستیم، آمریکایی ها میخوان این ریشه رو بزنن، ریشه ها رو باید حفظ بکنیم. بالاخره اونها به شاخ و برگ های کشور آسیب زدن، فرماندهان عزیز، مردم عزیز، کودکان و نوجوانان مدرسه ای رو به خاک و خون کشیدن و باید مجازات بشن. و اون موضوع قصاص در مورد آمران و عاملان و طراحان و برنامه ریزان هم حتما جدیست و باید عملیاتی بشه.
بله آقای مقتدایی، خب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرده که ما هیچگاه از جنگ استقبال نکرده و نمی کنیم، اما باید همواره آماده نبرد باشیم و تا پای جان برای حفظ امنیت و منافع ملی بیستیم. این موضع چجوری با ادعای تفاهم موقت و مذاکرات احتمالی در پاکستان جمع میشه و مرز میان آمادگی برای نبرد و استقبال از مذاکره چجوری ترسیم میشه؟
بله ببینید، یک واقعیت عینی وجود داره که ایران هیچ وقت به دنبال جنگ نبوده. نشانش هم این که ما هیچ وقت شروع کننده یه جنگ نبودیم.
بله.
اما این بدین معنا نیست که وقتی طرف مقابل به ما حمله میکنه ما بشینیم بگیم خب نه، پس ما همین مسیر عدم مبارزه با دشمن رو ادامه میدیم. این موضوع مسجل، ما ابزارهای مختلف خودمون رو باید برای دفاع از کشور به کار بگیریم. ابزارها کدومه؟ یکیش ایستادگی ملت، یکیش مقاومتی است که رزمندگان ما باید با تکیه بر توان بومی خودشون داشته باشن. اینها محقق شده. یکی دیگرش اینه که دولت و مجلس و قوای دیگر، قوای مسلح، وحدت و همخوانی و هماهنگی و همراهی و همکاری خودشون رو در بالاترین سطح نشون بدن، که این هم محققه. یکیش این هست که ما در مقابله با دشمن از ابزارهایی که در اختیار داریم، از جمله کارهای دیپلماتیک، از جمله مراوداتی که ما میتونیم با رؤسای جمهور سایر کشورها، با مقامات سایر کشورها، با سازمانهای بین المللی، اگرچه همه اونها اسیر آمریکایی هستن، ولی بالاخره ما باید در این فضا از اون ابزار هم استفاده بکنیم، برای اینکه بهانه‌ای برای کسی هم باقی نمونه. دنیا نگه که شما نرفتید مذاکره بکنید، یا کسی نگه، ولی در عین حال منافع ملت ایران رو در بالاترین سطح باید مورد توجه قرار بدین. اون یادداشت تفاهمی که انجام شد، اونها پذیرفتن که منافع ملت ایران رو بهش احترام بگذارن، یه خواستهایی هم داشتن. الان ما در واقع در همون مسیر قدم برداشتیم، اما توانمندی های خودمون رو هم از دست ندادیم. حالا که آمریکایی ها در واقع نقض پیمان کردن، عهد خودشون رو نادیده گرفتن، اینجا جایی است که کسی نباید بگه حق با آمریکایی هاست. نه خیر، حق با ایرانی هاست، و ایرانی ها آنقدر قدرت درونی و قدرت جمع شده دارند که بتوانند از پس این طوفانی که آمریکایی‌ها ایجاد کردن بگذرن.
بسیار
عالی. اثر خواهیم گذرون. ما پیروز میدان هستیم به حول و قوه الهی، چون ما خدا داریم.
بله.
آمریکایی‌ها هر چه دارند شیطان و شیطان پرست.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مسمومیت فقط خوردن مواد سمی نیست. گاهی یک قرص اشتباه، یک شوینده خانگی، گاز مونوکسید کربن یا حتی نگهداری نادرست مواد غذایی میتواند باعث مسمومیت شود. اگر فردی ماده سمی را بلعیده است، هرگز او را مجبور به استفراغ نکنید. این کار ممکن است آسیب بیشتری به مری و ریه‌ها وارد کند. اگر فرد بیهوش شده است، هیچ چیز برای خوردن یا آشامیدن به او ندهید. در صورت کاهش سطح هوشیاری، تشنج یا اختلال تنفس، فوراً با اورژانس تماس بگیرید. در مسمومیت با مواد شوینده و اسیدی، نوشاندن خودسرانه آب، شیر یا مواد دیگر راه حل مناسبی نیست و میتواند شرایط را بدتر کند. اگر ماده شیمیایی روی پوست ریخته است، لباس آلوده را به سرعت خارج کرده و محل آلوده را حداقل 15 تا 20 دقیقه با آب خنک فراوان بشویید. در صورت تماس ماده سمی یا شیمیایی با چشم، شستشوی مداوم چشم با آب تمیز را بلافاصله آغاز کنید. در مسمومیت با گازها، با هر غلظتی مانند گاز مونوکسید کربن، متان، دیوکسید نیتروژن، مهمترین اقدام انتقال فرد به هوای آزاد و تشویق به تنفس عمیق و تماس فوری با اورژانس است. برای کمک به تیم اورژانس یا درمانی، بسته دارو، ظرف ماده شیمیایی یا هر اطلاعات مربوط به عامل مسمومیت را نگه دارید. به یاد داشته باشید، در مسمومیت‌ها درمان‌های خانگی و توصیه‌های غیر علمی می‌توانند خطرناک باشند. خونسردی، تماس سریع با اورژانس و انجام کمک‌های اولیه صحیح مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند جان یک انسان را نجات دهند. دانستن چند نکته ساده ممکن است روزی جان یکی از عزیزانمان را نجات دهد.
سیزده و بیست و دو دقیقه به وقت گفتگو از صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما میشه. باز هم مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر مصطفی نظری، کارشناس مسائل غرب آسیا. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید. آقای نظری جلسه هستین؟
نه در خدمتتون هستم.
صداتون کمی ضعیف بود. خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم.
خدا قوت میگم. آقای نظری، رسانه‌های صهیونیستی ادعا کردن که مایکل کاتز، مهندس نظامی شرکت تسلیحاتی رافائل که دهه‌ها در این شرکت فعالیت داشته و نشان افتخار دریافت کرده بود، بر اثر جراحت‌های وارد شده در حملات موشکی ایران به حیفا در عملیات وادی صادق 4 به هلاکت رسیده. با توجه به اینکه این شرکت از بزرگترین پیمانکاران نظامی اسرائیل محسوب میشه، هلاکت یک مهندس ارشد در واقع آنچه که پیام رو میتونه صادر بکنه برای ساختار نظامی صنعتی رژیم صهیونیستی چیه و از چه منظر قابل تحلیل هست از نگاه شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ایشون آقای مایکل کاتز 82 سال داشتن که همونطور که فهمیدید دهه‌ها در شرکت تسلیحاتی رافائل به عنوان مهندس نظامی مشغول به فعالیت بودن که در عملیات وعده صادق 4 در اصابت یک موشک ایرانی که در پاسخ به عملیات های نوجوانمردانه رژیم صهیونیستی شلیک شده بود در خیابان شیمشون و شماره 57 حیفا به شدت مجروح میشن و اینو میبرن بیمارستان رامبان و اونجا تحت معالجه قرار میگیره و خوشبختانه به هلاکت میرسه بعد از مدت.
بله.
اما اینجا چندین مسئله است که باید به نوعی روش بحث کرد. یکی اینکه رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه ماهیت اشغالگرانه دارد و نیروی انسانی اینها با توجه به ماهیت حالا ایدولوژیک و نظامی مذهبی اینها که اومانیسی هست و انسان محوری هست و روی هلاکت انسان ها به عنوان پایان زندگی یک انسان نگاه کنن و از این طرف هم کمبود نیروی انسانی دارن در جامعه تنپاری سرنسی، خب مسلمن سعی کردن توی این سالهایی که بودن هلاکت شدگان خودشون و تلفات انسانی خودشون رو خیلی جدی آمار دقیق نمیدادن.
بله.
خب اینجا خب نتونستن این کارو بکنن دیگه، به یه نوعی خب اینطور که توی رسانه هاشون هستش، ایشون با چهار عضو خانواده گریشونوویتز با هم دیگه مثل این که ظاهرن مورد هلاکت قرار میگیرن، خب اینها هم سرصدا میکنن و به یه نوعی میشه که خب اسم ایشون هم لو میره، سر زبونا میفته و حالا خیلی نمیتونن سانسور کنن.
بله.
و این ما مواجه هستیم که این هلاکت و مرگ مایکل کاتس 82 ساله اینطوری سر زبون ها میفته و اونها هم نمیتونن کنن. نکته بعدی بحث این هستش که ایشون توی یک مجموعه تسلیحاتی کار میکردن و ما باید بدونیم که رژیم صهیونیستی که به تعبیر من یک دولت پادگان هست، بخشیش برای اختصاص داده شده به احداث و تولید مهمات جنگی و مهماتی که بر سر مظلوم بی‌دفاع فلسطین فرود میاد و به یه نوعی من باید بگم که اینها تولید کنندگان تسلیحات ضد بشری در دنیا هستن، نه در منطقه غرب آسیا.
بله.
و ما باید بدونیم که رافائل و البیت سیستم و حالا صنایع هوایی و حالا تاس و مجموعه دیگه این که حالا خیلی زیادن در اراضی اشغالی، نشان میدهد که ماهیت دولت پادگان رژیم صهیونیستی ماهیتی است که در تمام سطوح اون جنبه نظامی و امنیتی گسترده است. یعنی اگر که ایشون هم مهندس است، یک مهندس نظامی امنیتی است، در یک تشکیلات نظامی امنیتی و تسلیحاتی داره کار میکنه که محصول اونها محصولی هستش که برای جامعه بشری مضر است و یک تشکیلات ضد بشری باید تلوف بینا. خب حالا این کشته شده در این جریان ها، در این فضا، خب حالا این آمده است. اینجا ما فضا سازی کنیم که آقا این آقای 82 ساله آقای کات که یک افسر نظامی در اصل بوده، چون اونا همشون بالاخره یه مدتی رو در ارتش پوشالی رژیم صهیونیستی خدمت میکنن، بعد از مثلا دوران بازنشستگی، بعد از فراخوانی، بعد از منقضی از خدمت هم دوره احتیاط خودشون رو تا سن 50 سالگی 60 سالگی طی میکنن و ایشون خب حالا چون دهها که حالا در خدمت ارتش بود و بعدش هم رفتن توی تشکیلات تسلیحاتی رافائل، خب او خدمتش یعنی ماهیت زندگیش یک ماهیت نظامی امنیتی بوده و الان هم خب در جریان پاسخ موشکی ما به هلاکت رسیده. اینجا ما باید تلاش این باشه که نشان بدیم رژیم صهیونیستی یک تشکیلات و یک نظام سیاسی صرف نیست، بلکه یک تشکیلات و یک دولت پادگان نظامی است که تمام سطوح اون و ساعتهای اون جنبه نظامی امنیتی دارد. ما اینجا باید به این قضیه خیلی توجه ویژه‌ای داشته باشیم و این هلاکت هم خب همون از نوع حالا رویکرده قتل‌سگانی اینهاست که مثلا کشته‌های خودشون رو در فواصل مختلف و به تدریج اعلام میکنن و ما باید اینو بدونیم که این حملات ما اثرش خیلی بیشتر از اینها بوده و اینها اعلام نمیکنن و دروغ میگن و سانسور نظامی میکنن حتی برای جامعه خودشون.
بله.
و برای ما هم که طب خوب بیشتر این قضیه بررسی داره و نموده بیشتر داره.
بله.
باید بگیم که این به هلاکت رسیدگان در این حملات پاسخی یعنی حملات پاسخی موشکی ما بیشتر از اینها بوده و آدمای خیلی جدی‌تر از اینا هم هلاکت رسیدن که اینها خب اعلام نمی‌کنن. خب ما میگیم که بعد از مثلا 3-4 ماه اینا اومدن حالا یک نفری رو که اینا 82 ساله بوده اومدن اعلام کردن که کشته شده. خب حالا ما باید ببینیم که اون